عزیزم اینجا رادیو گفتگو و در این لحظه با اعلام ساعت 8:30 دقیقه دعوت میکنم کرسی های آزاداندیشی رو بشنوید که با موضوع گام دوم انقلاب از دیدگاه دانشگاه ها تقدیم میشه.
کرسی های آزاداندیشی.
ما در ازای پول و شهریه سنگین‌ترین مدارک رو دریافت میکنیم. مثلا الان ما کارشناسی داشته باشیم عملا هیچ دستگاه دولتی یا حتی خصوصی
که در دانشگاه
مدرک ما رو قبول نمیکنن،
درس رو میخونن تا به اون حداقل استاندارد شهریه بالایی رو پرداخت میکنن نسبت به سایر دانشجویان. آیا اون مدرکی هم که اینا آخر سر میگیرن همون درجه
اینی خدمت شما مثال بزنم، دانشگاه یزد در سال گذشته حدود 30 تا دانشجو در مقطع دکترا گرفته که واقعا از
نیرسن تو بعضی رشته‌ها با کمبود نیرسن متقاعد. این یه چیز به اصطلاح چالشی است.
با دیپلم اومدن وارد دانشگاه شدن یا جای مختلف شدن، وقتی که دیدن میشود رفت جلو، اینا حتی الان هم دارن دکترا میگیرن، داره طرف متصدی زیراکسه دکترا میگیره.
این که پولی کردن دانشگاه رو، این میتونه عدالت آموزشی رو واقعا از بین ببره. همونجوری که آقای دکتر فرمودن راجع به عدالت اجتماعی و عدالت آموزشی، خب این هر چیزی
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه کرسی آزاداندیشی. در این برنامه ما در خدمت اساتید و دانشجویان هستیم مطابق آنچه که روال این برنامه هست. مطابق یک یا دو برنامه قبل‌تری هم که داشتیم، موضوع برنامه آینده دانشگاه ها و بیانیه گام دوم انقلاب بود به مناسبت 40 سالگی انقلاب. در این جلسه ما موضوع گام دوم انقلاب رو از دید دانشگاه و بدنه آکادمیک کشور آغاز میکنیم. من افتخار دارم که در خدمت اساتید جناب آقای دکتر محمد مهدی هادوی استاد دانشگاه تربیت مدرس، جناب آقای دکتر یحیی پالیزدار عضو هیئت علمی پژوهشگاه مواد انرژی و سه تن از دانشجویان، جناب آقای محمد پیرای دبیر مجمع مشورتی جوانان استان تهران، جناب آقای جواد رحمتی، دوباره میگم این تیگر، جناب آقای جواد رحمانی دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات و سرکار خانم نیلوفر گچیلو دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه علامه طباطبایی باشم. میخوایم یک روال جدید رو تو این برنامه امتحان بکنیم. ما معمولا در میز اساتید و میز دانشجویان از میز اساتید شروع میکنیم، حالا این دفعه میخواییم از میز دانشجویان شروع بکنیم و پرسش بکنیم که دانشجویان ما، حالا هر کدوم که آماده به صحبت هستن، نسبت به آینده بعض دانشگاه اکنون و آینده چگونه نگاه میکنن، چه تحول رو انتظار میکشن و عرضم به حضور شما که حالا مشخصا از تحولی که مورد انتظار است آموزه دانشگاه و همچنین بیانیه گام دوم اگر نظری دارن بفهمند ما استفاده میکنیم. کدومی که دوستان شروع میکنن؟ آقای مهندس رحمانی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
ضمن عرض سلام خدمت اساتید محترم و شنوندگان عزیز، توی بیانیه گام دوم انقلاب وقتی که کلمه علم یا فعالیت‌های علمی رو نگاه میکنیم، قبلش یه پسوندی وجود داره به نام جهاد علمی. این جهاد علمی یک کلمه‌ای که به نظرم یه بار معنایی خیلی سنگینی داره. اون جهاد یه کلمه‌ای بود که قبلا برای جنگ استفاده می‌شد، برای اتفاقات خیلی مهمتر استفاده می‌شد. وقتی الان میگیم جهاد علمی، به این معناست که در 40 سال دوم ما باید عین همون جنگ‌هایی که قبلا داشتیم در عرصه علمی وارد میدان بشیم و با همون عزم و اراده، با همون توان، با همون همبستگی وارد عرصه علمی بشیم. چیزی که ما تو 40 سال اول کمتر بهش دقت کرده بودیم. اگر تو 40 سال اول انقلاب اتفاق بحرانی میافتاد، سیل و زلزله و جنگ ها و اینها، خیلی با هم همبسته میشدیم و با هم اتحاد داشتیم. ولی تو عرصه علمی اینطوری نبود. تو عرصه علمی دانشگاهامون خیلی با هم فاصله داشتن. یه سری از دانشگاه ها سعی میکردن تو حوزه تئوری و مقاله جلو برن، ولی یه سری دانشگاه های سعی میکردن یک مقدار دید صنعتی داشته باشن و
به نظر می رسید که تو 40 سال اول ما هیچ وحدت رویه‌ای تو عرصه علمیمون نداشتیم. وقتی که این بیانیه رو بررسی میکنیم میبینیم که توصیه شده که این وحدت رویه ایجاد بشه. ولی باز من به نظرم که اگر ما بخوایم با همین فرمون جلو بریم، بخوایم با همین روند پیشرفت بکنیم، به اون چیزی که تو 40 سال دوم قرار برسیم نمیرسیم. به خاطر اینکه به نظر من ما هنوز رویه مقاله محوری رو تو دانشگاه کنار نذاشتیم. ما هنوز رویه این که مقاله هایی که داره در دانشگاه در مقطع ارشد یا در مقاطع بالاتر چاپ میشه رو بیایم دید عملی بهشون بدیم، دید محصولگرایی بهشون بدیم، هنوز این رویه جا نیفتاده. ما اگر که بخوایم به این هدف برسیم باید کسب و کارهای نوپایی که روی اقتصاد نفتی پایه‌ای ندارن و کاملا ایده محور هستن رو باید بیشتر تقویت بکنیم. چیزی که تو 10 سال اخیر کسب و کارهای نوپا، استارتاپ ها، اینا همه شنیده شدن، ولی حمایت از اینها فقط به وام‌های دانشگاهی، به حمایت‌های لفظی بیشتر رسیده. اگر ما می‌خوایم تو 40 سال دوم واقعا پیشرفت بکنیم، اگر می‌خوایم تو 40 سال دوم واقعا روی جوان‌ها و روی ایده‌های جوان‌ها سرمایه‌گذاری بکنیم، باید به این مقوله خیلی بیشتر فکر بکنیم و باید دقیقاً خودمون رو توی یک جنگ ببینیم. چرا؟ به خاطر اینکه الان قدرت توی علمه. یعنی هر کسی که عالم‌تر باشه، هر کسی که دانش بیشتری داشته باشه، طبیعتاً قدرت بیشتری هم توی منطقه داره. و ما اگر روی این سرمایه گذاری نکنیم، به نظرم تو 40 سال دوم به مشکلات جدی برمیخوریم. و توی عرصه های مهندسی، حالا چون من بیشتر تو عرصه مهندسی کار کردم، ما تو عرصه نظامی در اوایل این 40 سال تونستیم با مهندسی معکوس یه مقدار پیشرفت کنیم و بعدش تونستیم رو پای خودمون وایسیم و
منظورتون زمان دفاع مقدس؟
بله دقیقاً. تونستیم یه مقدار پیشرفت کنیم و بعدش تونستیم روی پای خودمون وایسیم، طراحی خودمون رو داشته باشیم. ولی تو عرصه‌های دیگه مثل مهندسی تجاری یا حتی علوم انسانی نتونستیم این کارو انجام بدیم. اون تولیدی که تو عرصه‌های نظامی داشتیم و مهندسی نظامی داشتیم تو عرصه دیگه نتونستیم. توقع میره که توی 40 سال دوم یک برنامه جامعی برای این قضیه داشته باشیم که بتونیم توی این عرصه هم پیشرفت بکنیم، چون طبیعتاً تمام ایده ها و تمام سرمایه های مهندسی کشور نباید خرج مهندسی نظامی بشه، بیشتر باید سمت تجاری هم وارد بشه.
خب خیلی متشکرم جناب رحمانی عزیز. شما ادامه صحبتاتون لطفاً فراموش نکنید با این مقدمه‌ای که شروع کردید. سرکار خانم کچیلو، شما چجوری میبینید این آینده رو، تحولی که انتظار میره؟ شما رشتتون هم حقوق بشر هست و از حوزه علوم انسانی میاد، بر ما غنیمت حضور شما در این جلسه. شما آینده رو چگونه میبینید و چه تغییر رو انتظار دارید؟
سلام عرض میکنم. من صحبتم رو با این مقدمه شروع میکنم که در ادبیات بیانیه گام دوم انقلاب ما روی صحبت رو با جوانان میبینیم و این بیانیه به تبع بقیه مسائل و عرصه هایی که در گفتمان رسمی مطرح میشه، مسئولیت جوانان غالب هست بر مسئولیت در برابر جوانان. این مسئله در قضیه دانشگاه و پژوهش و علم هم که یک سرفصل جداگونه‌ای داره دیده میشه، ولی من فکر میکنم که فرای مسئله حالا لغوی و مسئله ادبیاتی و ظاهر این بیانیه، مسئولیتی که توی این بیانیه برای جوانان در نظر گرفته میشه، مسئولیتی از یک جنس دیگه است، از جنس مسئولیت به پررنگ‌تر شدن حضورشون، مسئولیتی از جنس ورود بیشترشون به عرصه و نقش‌آفرینی بیشترشون، که این بود من فکر میکنم کمتر بهش پرداخته شده یا شاید تمایلی به پرداخته شدن در موردش نبوده. در قضیه دانشگاه ها ما میبینیم که تو این بیانیه مطرح میشه که ما 14 میلیون نفر افراد تحصیل کرده رو داریم، ولی خب چند نفر از این 14 میلیون نفر با مسئولیت های پس از فارغ التحصیلی مواجه شدن؟ یعنی چند نفر تونستن وارد بازار کار بشن؟ چند نفر به کار گرفته شدن؟ ما این بیانیه رو باید در کنار صحبت دیگه از نگارنده بذاریم که می‌فرمایند مسائل و مشکلات کشور باید به وسیله دانشگاه و توسط دانشگاه حل بشه. چند درصد این 14 میلیون نفر برای حل مسائل و مشکلات به کار گرفته شدن؟ من فکر می‌کنم که بیانیه گام دوم انقلاب مسئولیتی که برای علم و دانش میگه، در واقع جوانان و دانشجویان ما مسئولیت خودشون رو با ورود به دانشگاه و فارغ التحصیلی، این 14 میلیون مسئولیت خودشون رو ایفا کردن و فکر میکنم مسئولین باید الان نقش خودشون رو ایفا کنن، به این بیانیه تن بدن و اجازه بدن که این حضور حداکثری اتفاق بیفته و گام دوم انقلاب در دانشگاه ها به این صورت اتفاق بیفته.
متشکرم. حالا شما اگر مثالی دارید یه دور دیگه برمیگردیم خدمت شما، اون موقع بفهمید. جناب آقای پیرایی، شما هم لطفاً بپیوندید به این بحث و در مورد آینده در واقع دانشگاه ها، حالا با محوریت بیانیه گام دوم داریم صحبت میکنیم، صحبت دوستانتون هم شنیدید، شما هم نظرتون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم. والا بحث ما تو بحث دانشگاه ها توی ادامه عمر جمهوری اسلامی اینه که باید دانشگاه ها چه از نظر اساتید، چه از نظر محتوی، چه از نظر دانشجویی که میشون قشر جوانانش، از این کسلی در بیاد. مثلا توی کشور خیلی برنامه داریم، این برنامه ها چه از نظر اجرا، چه از نظر نظارت، چه از نظر بررسی و پالایش، اگر بیاد به واسطه دانشگاه انجام بشه، اونجایش که قرار دیدبان مردمی باشه همین تشکل‌های دانشجویی و دانشگاه‌ها بیان وسط، اونجایی که قرار پالایش و بررسی بشه همین هیئت علمی‌ها و اساتید بیان وسط. و اگر ما بتونیم این بیانیه گام دوم انقلاب رو از هر نظر، نه فقط تو خود موضوع علمی و دانشگاهی، بلکه دانشگاه رو بیاریم رو نقطه نقطه و کلمه به کلمه بیانیه گام دوم بیاد صحبت کنه، مثلا رو همین موضوع صدور انقلاب یا بحث‌های شعارهای جهانی که توی بیانیه گام دوم دیده شده، یا شناختوندن انقلاب به عرصه بین الملل، خب اگه دانشگاه نیاد پیش قدم بشه، پس کدوم عرصه از کشور میخواهد این قسمت از فرایض بیانیه دوم رو تحقق بده؟ یا تو بحث‌های علمی یا تو بحث‌های دفاعی دوباره اگر دانشگاه نیاد تو اون بحث پالایش و بررسی، تو بحث نظارت، تو بحث اجراش کمک کنه، کدوم قسمت میخواد بیاد جلو که این وضعیت آشفته کشور رو جمع کنه؟ اگر دوباره برگردیم به اون 40 سال، یعنی اگر این بیانیه گام دومه، برگردیم به گام اولش، یعنی 57، خب انقلاب رو کی انجام داد؟ امثال مرحوم شهید بهشتی و مطهری و بازرگان و اینها بودن که اساتید دانشگاه بودن، بعضی هم دانشجوی دانشگاه بودن که هم انقلاب رو به ثمر رسوندن و هم جنگ رو به ثمر رسوندن. حالا اومدیم بعد 40 سال دوباره واقعا به همین جا داید برسیم، اگر میخواییم تو جنگ اقتصادی، توی جنگ آسیب‌های اجتماعی، تو جنگ فرهنگی ببریم و به نتیجه برسیم، دوباره این دانشگاه چه اساتیدش چه دانشجوهاش باید بیان بپیوندن و 0 و 100 به نظرم بر عهده بگیرن.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز، تا اینجا که شنیدید از میز دانشجوان بود دیگه، به هر حال دانشجوان ما جوان ترند و به طور معمول نسبت به اساتید و آرمانگرا و آرمانخواه هستند، صحبتاشون همیشه جالب و شنیدنی است. حالا با اجازهتون میریم سراغ میز اساتید و از جناب دکتر خادوی اگر افتخار بدن شروع میکنیم. آقای دکتر، شما صحبت جوانا رو شنیدید؟ بله. برنامه قبلی اول شما ها صحبت میکردید، حالا این دفعه جوانا صحبت کردن. نمیدونم شما نظری پیدا کردید نسبت به صحبت های این جوانا؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم به دوستان در جلسه و شنوندگان محترم. من با اجازهتون قبل از اینکه وارد بحثی که دوستان مطرح کردن بشم، بر اساس روالی که بیانیه گام دوم داره میخوام یک مروری کنم بر 40 سالی که داشتیم و متاسفانه ما وقتی نقاط ضعفمون رو بیان میکنیم یک دفعه یک حالت ناامیدی دست میده و غافل میشیم از دستاوردهای 40 سالی که تا الان داشتیم. انصاف این است که وقتی برمیگردیم و 40 سال رو نگاه میکنیم و نقش کل مردم رو من جمله جوانان اون موقعی که حالا دیگه مقداری الان نمیشه بهشون گفت جوان و جوانانی که الان هستند، انصافا قدم‌های خیلی خوبی برداشته شد. دوستان اشاره کردن به دفاع مقدس. دفاع مقدس رو اگر تاریخ رو نگاه بکنیم، حالا ما که تجربه علنی و عینی داریم، همون موقع وقتی که در صنعت می‌خواستیم کار بکنیم، دانشگاه‌ها بودند، اساتید و دانشجوها بودند که اومدن جلو و کار کردند. یعنی در صنعت دفاعی، در صنعت کشور که اون موقع هم مشکلات عدیده داشتیم، یعنی فکر نکنید الان تحریم به اندازه خیلی خیلی قوی شده، نه، اون زمان هم به همین شدت یا شاید شدیدتر از این بود. شاید جالب باشه که دوستان بدونن که سیم خاردار هم ما تحریم بودیم و به ما نمیفروختند و ما صنعتمون صنعتی بود که حتی اینها هم تولید نمیتونستیم بکنیم. الان به جای رسیدیم که صحبت از تکنولوژی های پیشرفته میکنیم، صحبت میکنیم که داریم میخوایم تنه بزنیم به قدرت های جهانی، تنه میخوایم بزنیم به قدرت های اقتصادی و صنعتی جهان. به هر حال این که چه کاری کردیم و چه اتفاقی تو این 40 سال افتاده واقعا دست کم نگیریم. با اینکه ما قبول هست که هنوز خیلی فاصله داریم با اینکه قدرت برتر منطقه باشیم یا قدرتی باشیم که با قدرت‌های اقتصادی و صنعتی دنیا تنه بزنیم و از لحاظ علم و فناوری باز پیشتاز‌تر باشیم، خب دو تا بحث کاملا منفک اما در ارتباط با هم هست. این یک نکته‌ای که من فکر می‌کنم واقعا دوستان خواهش میکنم که توی جلساتی که بین خودشون دارن و جاهای دیگه دارن اینو دقت بکنم. ببینید عدم توجه به این دستاوردهای خیلی خوبی که داشتیم خدای نکرده روحیه ناامیدی رو در بین جوانان ما نداشته باشه. این یک نکته.
اساسا نمیذاره که به اون آینده که خودم میخوام برم برسم.
دقیقاً. یعنی اون آرمان طلبی که ما در جوانها انتظار داریم یواش یواش میاد به این که نه حالا همینم که داریم داشته باشیم تا ببینیم چه اتفاقی میفته. خب این یک نکته که به نظر من خیلی کلیدی و مهم هست. نکته دوم، خب خانم گچیلوی اشاره کردن که ما جوانانمون رو بایستی به بازی بگیریم و متاسفانه مسئولین ما این کار رو نمی کنن. ببینید در بیانیه گام دوم چند توصیه شده بعد از اینکه دستاوردهای 40 سال مطرح شده، توصیه هایی که هست همه این توصیه ها مربوط به جوانان هست، مربوط به دانشگاه هست. یعنی اگر حتی صحبت از اقتصاد میشه، اگر صحبت از عدالت میشه، صحبت از استقلال و آزادی میشه، اگر صحبت از حتی عزت ملی میشه، چه کسی مسئول این قضیه هست؟ مسلماً دانشگاهی که تولید کننده اون یا خروجی اون میشه جوانانی که کشور رو در اختیار خواهند داشت بایستی باشه قاعدتاً. حالا من باز این تکه رو اشاره کنم، اینجوری نیست که اساتید و هیئت علمی جوان نباشند و دانشجوان فقط جوان باشن. الحمدلله الان اساتید بسیار خوبی داریم که هم جوانند، یک سال، دو سال، پنج سال سابقه کار، خب واقعا جوانند. خب ما بایستی گونه‌ای بچینیم که خروجی دانشگاه ما جوانانی باشن که خودشون مسئولیت پذیر باشن، منتظر نباشن دیگری به اون کار بده، منتظر نباشن که فرصت رو دیگران براشون ایجاد کنن، بلکه خودشون بایستی دنبال این قضیه باشن. یعنی وقتی که دانشگاه خروجش میشه استقلال طلبی، میشه آزادی طلبی، میشه عدالت طلبی، دیگه شما منتظر نمیمونید که بگید حالا آیه مسئول منو به بازی بگیر. نه، این دانشجوست، این جوان هست که بایستی بیاد جلو و خودش نقش رو داشته باشه و دنبال رو کنه. بنابراین من اگه بخوام خلاصه بکنم فرمایش دوستان دانشجو رو، ببینید فرمایشی که میکنید یادتون باشه که در ادامه فعالیت‌های قبلیمون ما وقتی که رشد داریم مثل هر فرآیند دیگری بعد از مدتی یه خورده حالت سرعت کم میشه، میگیم رابطه سهمی داره این قضیه، رشد داره و بعد یواش یواش سرعت کم میشه، احتیاج به یک جهش دیگری داره. پس این به معنای این نیست که اون فاز قبل رو در نظر نگیریم، ولی یک جهش می‌خوایم. این جهش یعنی برگرفته از شرایط محیطی، برگرفته از توانمندی که کسب کردیم، برگرفته از خروجی‌های بیرونی، ما بایستی یک جور دیگری نگاه بکنیم، یک جور دیگری فعالیت بکنیم و به تعبیری که آقای مهندس رحمانی فرمودند و حالا بحث دیگه که توی خود بیانیه گام دوم داریم، بحث روحی جهادی است. روحی جهادی نه به معنای این است که ما قانون رو بزنیم زیرش و بگیم بی نظمی رو داشته باشیم. جهادی یعنی اینکه جهشی فکر کنیم، یعنی جهشی کار کنیم، دنبال فرمت‌های معمول، روال‌های معمول نباشیم که ما در قالب‌ها شکل بگیریم، بلکه باعث فراقالبی فکر بکنیم، فراقالبی کار کنیم، جهاد کنیم، تلاش کنیم و بتونیم به اون مرحله برسیم که دنبال داره می‌کنیم. بنابراین خواهشم از بخش دوستان جوان این هست که منتظر نمانید. حالا بعضی از دوستان این بحث آتش به اختیار رو ترجمه کردن به این که خیلی خوب پس بی‌نظمی. نه، آتش به اختیار یعنی این که شما که مسئولیت پذیر هستید، شما که دلتون برای جامعه و برای کشورمون می‌سوزه، دنبالی نباشید، منتظر نباشید که دیگری به شما فرصت بدهد. شما بایستی فرصت ایجاد بکنید، شما بایستی فعالیت بکنید و انشالله پیش ببرید.
متشکرم استاد عزیز، هم نظر خودتون رو فهمیدید هم یه نگاهی به صحبت دانشجوهای عزیز. جناب دکتر پالیزدار، شما چگونه برخورد میکنید؟
واقعیتش من از یه منظر دیگه اول میخوام بیانیه رو یه بار مرور بکنیم، اون هم دلیل اصلا صدور چنین بیانیه‌ایه. خب ما معمولا بیانیه‌های سیاسی یا حالا توسط رهبران، منظورم رهبران سیاسی غیر سیاسی، تو جامعه زیاد منتشر میشه، ولی اگه بخوایم درست بیانیه گام دوم رو نگاه بکنیم، این بیانیه واقعا به لحاظ علمی یه متد علمی رو داره پیگیری میکنه و بر اساس یه متد علمی چنج منیجمنت یا مدیریت تحول داره جلو میره. ببینید ما تو مدیریت تحول بحثمون اینه که اول باید خود لیدر یا کسی که رهبری داره میکنه یه تحول رو، یه سنس میکینگ داشته باشه، خودش بتونه یه سنسی از وضعیت جامعه و وضعیت محیطی داشته باشه و بعد بیاد یه ویژن درست بکنه برای آدمهایی که دارن پیروی میکنن از اون رهبر جامعه. به نظرن مقام معظم رهبری سعی کردن که ابتدا به ساکن این ویژن یا ارزم بزرگ شما شاید تصویر آینده رو تو این بیانیه یه خورده راجبش صحبت بکنن و حالا وظیفه آدمایی که به هر حال به اون مبانی اعتقاد دارن این هستش که بیان و شروع بکنن در خصوص اون ویژن فیدبک بدن و شروع کنن بازخورد بدن و بعد این رو سعی بکنن که یه جورایی بهش قوام بدن و به حضور شما عرضم که حالا به یه بلوغی برسونن اون ویژن رو. اتفاقی که الان دوره این جمع میفته به نظر من همینه که ما سعی داریم میکنیم با این ادبیات که خب چه اتفاقی باید تو جامعه بیفته برای اینکه ما برسیم به اون نقطه، حداقل میشینیم و با هم دیگه گفتگو میکنیم، شاید پایه ترین کارش هم همین باید باشه. کاملا با فرمایشات دوستان موافقم که مخاطب اصلی جوانان هستن. طبیعتا کسی که الان 50 سالشه قرار نیست تا 40 سال آینده بتونه که به عنوان نیروی کار مولد روش حساب بکنیم، ما ممکنه 10 سال 15 سال 20 سال آینده، ولی کسی که این ویژن رو دلیور میکنه و قرار هستش که این ویژن رو خلاصه محقق بکنه، کسایی هستن که الان 20 سالشونه 30 سالشونه که قراره تو این 40 سال بعدی انقلاب بیان جلو. ولی با این فرمایش خانم گچیلو که فرمودن خب بچه‌ها یا جوانانی که به هر حال ما چون عموماً استاد شاگردی با هم دیگه کار میکنیم، بچه خطاب میکنیم دیگه، حالا بچه هایی که با ما کار میکنن خب وظیفهشون رو انجام دادن، اومدن دانشگاه و دارن فارغ التحصیل میشن، این وظیفهشون این کار رو باید انجام بدن. ما قطعا با این روحیه به جایی نمیرسیم، اصلا فارغ از این که اصلا بیانیه گام دومی صادر شده باشه یا نشده باشه، توی فضای انتزاعی اگه بخوایم حرف بزنیم هیچ ملتی با این روحیه به نقطه‌ای نمیرسه. ما همه به نظر من باید ببینیم که چه کارهایی برای مملکتمون نیازه باید انجام بدیم و نقش ما تو رسیدن به اون نقطه چیه. از این منظر دیگه بخوایم مسئله نگاه بکنیم، حتی تو اولویت بندی های توصیه ها برای رسیدن به اون هدف، نقش علم پژوهش اولویت اصلیه و شاید بحث‌های اقتصادی، سبک زندگی، حتی اخلاق رو هم بتونه نقش علم پژوهش واقعیتش کاور بکنه و پشتیبانی بکنه ازش. تو علم پژوهش طبیعتاً تو سیستم علم دانش دو تا پارامتر جدی مؤثر، استاد و دانشجو، یعنی این دوتا هستن که میسازن دیگه در دیوار دانشگاه که چیزی رو نمیسازه، استادی که اونجا به عنوان یه ترانسفورمر عمل میکنه و دانشجویی که داره وارد این سیستم میشه و یه ورودی و یه خروجی داره. اگه ما به لحاظ تفکری نتونیم تفکر استاد دانشجو رو عوض بکنیم و از این که خب من یک درسی رو اومدم بخونم که صرفاً یه سرتیفیکیتی بگیرم، تبدیلش نکنیم به این که من این 4 سال عمرم رو اومدم که یه توانمندی کسب بکنم که بعداً بتونم یه نیروی مولد کاری باشم، اگه این کارا رو نتونیم بکنیم به هیچ جایی نمیرسیم. مسئله اصلی اینه که باید دانشگاه تبدیل بشه به یک نقطه‌ای و یه مرکزی که وقتی بچه‌ها واردش میشن یا توانمندی‌های کارآفرینی و انترپرنورشیپی خودشونو ببرن بالا، یا اینکه توانمندی استخدام شدن و در خدمت یک سازمانی قرار گرفتن رو ببرن بالا. خب این هم دو بخشه، یک بحث آکادمیکه. خب طبیعتاً همه جای دنیا ببخشید نه تنها ایران ها، شما همه جای دنیا هم خب به حال ما بخش عمده از اساتیدمون فارغ التحصیل خارج از کشورن دیگه. خب ما هر کدوممون مگه همه آن چیزی که الان میدونیم رو تو دانشگاه های حالا غربی یا شرقی یاد گرفتیم؟ نه، یه بخشش تو دانشگاهه و یه بخشش هم کسب توانمندی از غیر دانشگاهی، ولی تو اون زمانی که ما نیاز به این کسب توانمندی رو داریم. به نظرم اون فرمایشی که آقای دکتر از ادبیات انقلابی هم اگه بخوایم استفاده کنیم، بحث آتش به اختیار، بحث کاملا درستیه. ما ها خودمون به عنوان یه سلول مولد، هر کدوم از ما ها، چه استاد چه دانشجو، باید فکر بکنیم که در جهت تحقق یک این هدف که ما بتونیم مولد باشیم و در اون راستای هدفی که واقعا ترسیم شده، چون فرض کنیم اصلا چه انقلابی چه غیر انقلابی چه از هر مثلا قومیتی، ما همه دوست داریم که جامعه 40 سال آینده ما یک جامعه درجه 1 باشه. این مواردی که هم اینجا ترسیم شده که بله ما بتونیم مثلا فرض بفرمایید قدرت علمی برتر منطقه باشیم، قدرت اقتصادی برتر منطقه باشیم، سبک زندگیمون سبک زندگی باشه که مربوط به هویتمونه، که یه هویت ایرانی اسلامی ممزوج داریم دیگه، یا اینکه مثلا فرض بفرمایید که آینده به لحاظ سطح بهداشت، اینا همه مواردی که یه بشر میخواد. حالا خانم گچیلو هم حقوق بشر، اینا جزء یک ذات نیازمندی های یک بشر، فارغ از اینکه ایرانی اسمشو بگذاریم، افغانستانی بگذاریم یا هر چیز دیگه ای تو منطقه ما. به نظرم راه حلش تعویض این منتالیتی یا نوع تفکره، و این هم قطعا بازم از دانشگاه شکل میگیره. حالا یه خود عقب‌تر هم احتمالاً مثلا فرض بفرمایید از مدارس. من جمع بکنم عرایزی که داشتم خدمت شما، قطعا بیانیه یا هر اتفاقی که بخواد در 40 سال آینده رخ بده و هر جهتگیریش که از الان بخواد برنامه ریزی بشه، هدفش و مخاطبش جوانان هستن و این درسته، ولی جوانان هم باید فکر به این بکنن که نمیشه ما بنشینیم و بگیم که یک کسی دیگه بیاد سراغ ما. به حضور شما عرضم که این مسئله اینه که ما خودمون باید مولد باشیم تا به یه نقطه‌ای بتونیم برسیم.
متشکرم.
کرسی های آزاداندیشی.
موضوع برنامه آینده دانشگاه ها و بیانیه گام دوم انقلاب از دید دانشگاه و بدنه آکادمیک کشور. من چیزی که خودم دریافت کردم به هر حال یه نگاه به آینده هست و نظرات اساتید این هستش که نیاز به مولد بودن داریم و به اصطلاح درک درست گذشته و اون نکات مثبت گذشته رو در هیچ شرایطی نباید نادیده بگیریم. من اگه بخوام خودم یه نظری اینجا اضافه بکنم، فکر میکنم که 2-3 تا نکته مهم است. اولا که من به شدت طرفدار این نظر استاد محترم جناب آقای دکتر هادوی هستم که در هر شرایطی حتی در سخت‌ترین شرایط شما همیشه باید یه جنبه مثبت رو داشته باشید و با اون نگاه به داشته ها بتونید انگیزه اون موتور انرژی روانی رو در خودتون تقویت بکنید. به هر حال هر چقدر هم شرایط سخت باشه و هر چقدر هم در مقایسه نگاه بکنید که ما نقصان‌هایی داریم، ولی به هر حال ما یه سری مزیت‌ها داریم. این مزیت‌ها بخشش از گذشته حالا دور یا نزدیک کسب شده و بعد ببینیم با اون مزیت‌ها چه کار میشه کرد. یه اصل دیگه هم داره، من می‌خوام به فرمایشات دکتر هادوی اضافه بکنم و اون این که اگر یه نگاه واقع‌بینانه نسبت به گذشته، به ویژه نادیده نگرفتن نکات مثبت گذشته داشته باشیم، کمک میکنه که نسبت به آینده هم نگاهمون واقع بینانه باشه. یعنی اینکه حالا بله ما میخواییم با روحیه جهادی، با جهش، با سرعت بالاتر به آینده بپردازیم، اینا درست، ولی اینا معنیش نیست که ما یه تصویر غیر واقعی درست بکنیم از آینده برای خودمون، چون اون وقت اون ویژن غلط میشه، چشمانداز غلط میشه، چشمانداز غلط باشه، ماموریتایی هم که تعریف میکنیم، برنامه عملیاتی هم که تعریف میکنیم، خب درست نمیشه. منابع مملکت رو خراب میکنیم، دور میریزیم و به هر حال مسیر اشتباه خواهیم رفت. به اون چشماندازی هم که تعریف کردیم که اصلا خود اون چشمانداز هم ممکنه درست نباشه، به اونم نخواهیم رسید. بنابراین میخوام بگم این نگاه